به همون دوتا مقوله‌ای که عرض کردم، یکی ارتقا دادن ایمان و مسائل معنوی در روح و جان و به صورتی که واقعا احساس بشه که خدا محوری که چیزی که تو جبهه اولویت اول بودش حاکمه بر جامعه. پس این اعتقاده که میتونه باعث بشه که همین ناهنجاری های اجتماعی، مثلا فرض میکنیم یه آقای میخواد فرض کنیم دستش رو خانومش بلند کنه، یا یه خانوم میخواد آسیب به همسرش بزنه، اگر اون لحظه احساس بکنه که خدا هستش و داره میبینتش، یقین داشته باشه به این، خب دست به خیلی از کارا نمیزنه. حالا این یه مثالش بود، مثالای دیگه هم در مورد حالا مثلا آسیبای اجتماعی دیگه، فرض کنیم بچه‌شو میخواد رها بکنه بره، نمیدونم ظلم بخواد به کسی بکنه، تمام اینا مبناش اون وجدان و ضمیریه که خدا در وجود آدم قرار داده. و این یه مورد دیگه، من بیشتر در موردش صحبت نمی‌کنم. دومین مورد که خیلی اهمیت داره بحث عدالته، یعنی اگر تو جامعه احساس بشه که آقا اگه نیست واسه همه نیست، اگه هست واسه همه هست، برق که میره اینجوری نباشه که مثال میزنم، حالا اینجوری که نیست ولی مثال داریم میزنیم، یه منطقه مرفه نشین مثلا برقشون نره، فلان روستا 10 ساعت برقش بره، این تبعیض، حس تبعیضه که باعث به اصطلاح مصیبت میشه.
و این نکاتی بود که ما در عرصه پای مقدس میدیدیم و تجربه کردیم. درود به همه آنهایی که حماسه آفریدن در 8 سال پای مقدس، و سپاس از شما آقای دکتر شمس بزرگوار که به برنامه سایه روشن آمدید. اونچه که شنیدید حاصل تلاش همکاران خوبم، تهیه کننده خوب برنامه‌مون آقای نادر بنی صفار بود و صدا بردار گرانقدرمون آقای جعفر عالی قدر، و من هم میثم رشیدی مهرآبادی در خدمت شما بودم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و انشالله که با برنامه‌های دیگر سایه روشن هم بتونیم در خدمتتون باشیم. شما رو تا اون فرصت به خدای بزرگ می‌سپارم.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
یه ستاره دیگه دنیا دیدنی شد. اگه حال منو داشتی سر به آسمون میذاشتی، روی گلدونای خالی ساقه ها تو نمی کاشتی. اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بستت، جنگلی که دست باده پر شاخه شکستت، جنگلی که دست باده پر شاخه شکستت، شکستت، شکستت.
خب دوستان خوبم، هفته دفاع مقدس هست و یادآور 8 سال ایستادگی و فداکاری ملتی است که در برابر تجاوز دشمنان با دست‌های خالی اما با ایمانی راسخ ایستاد و عزت و استقلال خودش رو حفظ کرد. امروز بعد از 4 دهه منطقه ما همچنان شاهد جنگ و مقاومت‌های مردمیه، از فلسطین و لبنان تا یمن و عراق. تجربه دفاع مقدس برای ملت ایران تنها یک خاطره تاریخی نیست، بلکه الگوی الهام بخش برای ملت‌های آزاده منطقه و جهان شده. پرسش اساسی اما اینه که چطور میشه پیوندی میون دفاع دیروز و مقاومت امروز ایجاد کرد، البته برای نسل‌های جدید، و این رو تبیین کرد که از این سرمایه عظیم برای آینده کشور چطور میشه بهره گرفت. اما خب بین دفاع مقدس 8 ساله با دفاع مقدس 12 روزمون یه سری شباهت ها وجود داره، و اینکه آیا این تجربه دفاع 8 ساله چقدر به کار این دفاع مقدس 12 روزمون سوالاتی است که دکتر مهدی امینی منتظر القائم، نویسنده و مدرس علوم استراتژیک و البته رئیس اندیشکده راهبردی فتح، قرار هست بهشون پاسخ بدن. آقای دکتر سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه و تواتتون قبول.
به همچنین سلامت باشه.
سلامت باشین.
قربون شما، متشکرم. آقای دکتر با این سوال شروع کنیم که شما چه شباهت هایی رو بین جنگ 8 ساله و دفاع مقدس 12 روزه دیدید به عنوان کسی که دیگه صاحب فن و صاحب علم هست در علوم استراتژیک؟
عرض بکنم که اولا عرض سلام ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و برنامه خوب شما.
خواهش میکنم.
پاسخ به این سوال رو باید به عقبه اتفاقی به اسم دفاع مقدس ارجاع داده بشه.
بله.
ببینید، بحث دفاع مقدس یک دفاع جانانه 8 ساله بود که ریشه در باورهای هم دینی و مذهبی ما بود و هم ریشه در باورهای تمدنی ایران بزرگ و ایران کهن.
بله.
چیزی که الکساندر کونت دومارانش، رئیس سازمان جاسوسی فرانسه، در خلال عملیات رمضان وقتی وارد عراق میشه و با صدام دیدار میکنه، در فرایند این دیدارش یک مطلبی رو میگه که در تاریخ ثبت شد. میگه من رفتم به اردوگاه اسرای ایرانی و اون چیزی که دیدم، اون منظره‌ای که دیدم از اون اسرا نشان دهنده و منادی جنگ جهانی چهارم بود.
خوب.
یعنی کسانی رو من می‌دیدم که بی‌محابا می‌توانستند برای دفاع از کشورشون کارهای غیر قابل تصوری رو انجام دهند که ما درک ناقصی از آن داشتیم.
بله.
و ما برای آینده و برای مواجهه با همچین مردمی باید بیشتر روی فرهنگ و سیره این مردم بررسی بکنیم، چرا که جنگجویی، شجاعت و رشادت بخش لاینفک فرهنگ ایرانی‌ها از دیرباز بوده و هست، و در آینده هم ما برای مواجهه با اینها باید این گزاره ها رو بیشتر توجه بکنیم. پس می‌بینیم که داستان دفاع مقدس ریشه هم مبانی تمدنی داشته و در ایران کهن و در مبانی عقیدتی ایرانی ها که با نگاه به دین اسلام بوده.
درسته.
خب اون چیزی که شما در جنگ 8 ساله به اضافه 2 سالی که اول انقلاب اتفاق میفته، 10 سال به اضافه این 12 روزی که دیگه عینی ما میبینیم و دیدیم، جمعش میشود یه سری اتفاقاتی که نقاط اشتراک داره. ببینید، مقاومتی که اون روز صورت گرفت در مقابل 56 کشور بود که 32 کشور مستقیما و به صورت زنده و لایو در مقابل ما ایستادن و 18 ملیت به ما اسیر دادن. خب تفاوت داره. یه وقتی شما میگید اشتباهاً جنگ ایران و عراق، یه وقتی میگیم نه، یک جنگ جهانی بود به گفته الکساندر کونت دومارانش. جنگی که همه قدرت‌ها و همه ابرقدرت‌ها و تمام کشورهای اروپایی و کشورهای عربی منطقه به کمک صدام اومدن. فقط خود صدام نبود، شما امروز کشور عراق رو ببینید.
بله.
عراقی که روی نفت خوابیده گشنه است، روی آب خوابیده و تشنه است. زیر ساختاش هم که نابود شده رفته. این عراقی که امروز شما میبینید 40 سال پیش وقتی در مغول ما عرض اندام کرد پشت سرش 56 تا کشور سفارایی کردن.
بله.
کشوری مثل سوئد، دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئیس تا کشور مثل آمریکا و ایتالیا و فرانسه و غیره و زالک تا رژیم سگیمز سگ نگهبانش در منطقه، تمام تا کشور عربی منطقه، اونهایی که میتونستن پول دادن، اونهایی که نمیتونستن نیرو دادن، اونهایی که میتونستن هر دوتاشو دادن به اضافه کمک دیپلماتیک.
بله.
پس کل دنیای غرب در مورد ما ایستاد. اما نتیجتاً چی شد؟ ما پیروز میدان بودیم. چون پیروز میدان بودیم شما میبینید که 31 شهریور روز و آغاز جنگ تحمیلی رو ما داریم جشن میگیریم.
بله.
تفاوتش در چیه؟ همه جا دنیا زمانی که به اصطلاح خودمون یک اتفاق یک واقعی تمام میشود، حالا یا با پیروزی یا با شکست، اون پاسداش میشه یا نکوداش میشه یا اصلا حذف از تاریخ میشه. مال ما روز آغاز این جنگ امروز داره به عنوان پاسداش دیده میشه. پس این نکته اول. تو نکته دوممون بحث جنگ 12 روز است. شاید اگر ماها به عنوان کسانی که صاحب به اصطلاح تریبون هستیم میخواستیم بیان در عرصه به اصطلاح منطقه‌ای بین المللی صحبت بکنیم، نه اصلا بیان در داخل کشور برای مردم خودمون خیلی ابعاد و زوایای دشمنی دشمن رو بازگو بکنیم، به اندازه اتفاقی که این 12 روز افتاد نمیتونستیم. یعنی خود نفس اتفاقی که افتاد مثل زمان جنگ، اینکه امام فرمودن که ما در جنگ برکاتی داشتیم که همه روز از آن بهره جستیم.
بله.
ما در این جنگ بود که به این قدرت تبدیل شدیم، ما در این جنگ بود که به لحاظ نظامی دفاعی به لحاظ علمی پیشرفت کردیم. خب جنگ 12 روزه دقیقا مثل دفاع مقدسه. تو جنگ دفاع مقدس 12 روزه شما میبینید که فقط رژیم سهیونیستی نیست، تمام دنیای استکبار و همه اروپا پشتشن.
بله.
تمام کشوری که من اسم بردم در این جنگ 12 روزه حضور دارن. شما تیتر و تایتلش رو دارید میبینید که به اصطلاح رژیم سهیونیستی است. ایالات متحده امریکا هست، فرانسه و انگلیس هست، یعنی از بمب و موشکایی که دادن تا آلمان بنز BMW پورشه آیگه که شما میبینید که خودش ارتش نداره اما تجهیزات تکنولوژیکش رو به رژیم سهیونیستی داد و همین الان هم چنین سه ماهی که الان توقف درگیری است دارن ارسال میکنن تجهیزاتشون.
بله.
پس کل غرب فکر نکنیم که ما با یک جرموسه فساد یک قدس سرطان صرفا به اسم رژیم سهیونیستی ما داریم میجنگیم. اصلا اینطور نیست. تمام غرب پشت سفارایی کرده.
بله.
این دوتا دقیقا شباهت این دفاع مقدس با دفاع مقدس گذشته است. در نوع مقاومت و جانفشانی و رشادت هم دقیقا همینه.
درسته.
اون روز مردم اگه جمع ما بود 36 میلیون نفر که گفت ویلکام تو خرمشهر، جمعیت 36 میلیون نفر، یعنی کل ایران خرمشهره، امروز همون جماعت همون مردم با مدلی که اون روز در دفاع مقدس بود ظاهر شدن، شاید به خاطر مشکلات اقتصادی، به خاطر تفاوت و اختلافات سیاسی و خط‌کشی‌های اشتباهی که بعضاً صورت گرفته، برخی از مردم دچار دوگانگی و چنگانگی شدن.
بله.
اما وقتی این اتفاق رقم زده شد بعد از سالها و اونها جسارت کردن و به ما حمله کردن، که این هم برمی به موازه منفعلانه یه عده‌ای که نتیجتاً می‌شود جری شدن دشمن.
بله.
که محاسباتش به نقطه‌ای می‌رسه که به ما حمله می‌کنه، ولی در بین مردم چه اتفاقی افتاد؟ مردم با همدلی،
انسجام بیشتر
مبدت شد. انسجام، اتحاد کنار هم ایستادن.
بله.
یعنی همون اتفاقی که شاید 40 سال پیش 40 چند سال پیش اتفاق افتاد، شما اینجا دوباره به مدلی از اون رو دارید بازنشرش رو میبینید، بهینه شده و به اصطلاح امروز پلاسش رو میبینید.
درسته.
همون مردم وایستادن دوباره برخلاف اون چیزی که تصور رسانه‌های غربی و حتی برخی از کشورهای منطقه بود که اینها رسانه‌های خودشون رو وردودن در لب مرز ما که فرار مردم ما رو بخوان تصویر بگیرن، برخلاف چیزی گردیدن. اینه که ما ایرانی، ایرانی که 14000 سال تمدن داره، ایرانی که قدرتمند بوده، دارای حداقل‌ها و حداکثرهای حوزه‌های علمی و دانش و فناوری بوده و همیشه در تاریخ کارهایی که ما کردیم عنایات اسلام و ایران ما بود به بشریت.
بخوام
بگم که این تفاوت‌ها اصلا به چشم نمیاد. اگه بخوام بگیم تفاوت بین دوره دفاع مقدس با دفاع مقدس 12 روزه، شاید بر حسب اینکه اون روز جنگ زمینی ما داشتیم، خب تو اینجا جنگ زمینی نبود، جنگ موشکی بود. اما یه تفاوت دیگه که شکل گرفت که اینو باید بهش بپردازیم، تفاوت جنگ نرم و سخت قضیه است.
بله.
تو جنگ نرم الان هست که اون روز به این شکل نبود. امروز رسانه‌های جمعی حضور دارن، رسانه جمعی دارن رشد میکنن و رسانه جمعی با استفاده از ابزار قدرت و رسانه و فریب رسانه و سواد رسانه که او داره و ما همچنان تو بین مردم نتونستیم رو جا بندازیم، تونسته روی عقول و قلوب، رو باور و اندیشه و فکر افراد ما اثر بگذاره که این جنگ 12 روزه برخی ها رو بیدار کرد.
بله.
برخی ها رو. اما برخی هم همچنان بیدار نشدن، یعنی فکر میکنن که دشمن با ما دوست میشه و این نشون داد که آقا دشمن دشمن است. هیچ وقت گرگ با میش دوست نخواهد شد. این یک مثاله و منطقی بود که حضرت امام درباره امریکایی ها و درباره ما و ملت ما به کار برد که این رابطه رابطه گرگ و میش است و مطمئنن امریکایی هیچ وقت با ما سر سازش نخواهند داشت. اونها به دنبال این هستن که ما عقب نشینی بکنیم و یک به یک مواضع و تفکرات و مبانی فکری خودمون رو ازش دست بکشیم و اونها حتما حد یقفش براش قال نخواهم بود. در خدمت شماست.
بسیار عمالی. در حد یک دقیقه فقط بفرمایید این شجاعت، حالا ما دوتا نمونه داشتیم، یکی در زمان اشکانیان و یکی هم در همین دفاع مقدس 12 روزه که یک جمله خیلی جالبی توی رسانه ها پخش شد که گفتن ایرانیان از نسل خدایانند، برای همین اصلا شکست ناپذیرن کلن. این باعث شد که به قول معروف بقیه مردم و بقیه ملت ها هم شجاعت این رو پیدا بکنند که بلند شن، یعنی جلوی رژیم صهیونیست و آمریکا دیگه به قول شما اون موضع منفعلانه رو نگیرن. حالا این رو بفرمایید در حد یک دقیقه که در نهایت آینده رو چطور میبینید؟
ببینید آینده مشخصه، از روز ابتدای خلقت تا روز انتهاش داستان حق و باطله.
بله.
و این تمام نشدنیه.
درسته.
این مبارزه وجود داره و ما خداوند رو شکر میکنیم که در جبهه حق داریم شمشیر میزنیم. ما حد وسط نداریم، بگه ما وسط داستان نه با این ور نه با اون ور. شما جبهه تعریفش مشخص باشه. به تعبیر شهید آبینی گفت ای برادر از کدامین قبیله ای؟ قبیلت باید مشخص باشه کجا میخوای شمشیر بزنی. این یک. دو، کاری که انقلاب اسلام و دفاع مقدس کرد بیدار کردن جنبش های آزادی بخش بود. ببینید بله. یک روزی سپاه پاسداران میاد سازمان آزادی بخش رو، نهضت های آزادی بخش رو شکل میده که بعد میشه نیروی قدس.
درسته.
بعد میشود اون تیترش یا گل سرسبدش حاج قاسم سلیمانی و شما میبینید که دیگه فقط ما نیستیم، حزب الله لبنان، انصار الله یمن، هشت الشعبی عراق، دفاع وطنی، نبیون، باقریون، زینبیون، حسینیون، همینجوری میره تا حزب الله بنگلادش. همینجوری ما میبینیم که این ملت ها تونستن به همدیگه وصل بشن و این رو بر اساس مدل الگویی که در داخل کشور ما شکل گرفت و شما میبینید و جبهه مقاومت آنچنان شکل گرفته که کار خودش رو داره انجام میده. ما فرد و فرود داریم در سیاست جهانی اما مبتنی بر قانون الهی، مبتنی بر دستگاه الهی. حتما چیزی که حالا بر اساس سنت الهی شکل گرفته به نقطه پیروزی جبهه حق علیه باطل طراحی و ترسیم شده. در صورت ما سیاست های منطقه ایمون هم مبتنی باید بر همین نگاه مقاومت و نسبت به جریان مقاومت باید باشه. ببینید وقتی سوریه سقوط کرد برخی فکر میکنه خب از مشکلات کشور ما حل میشود، چون با گذرواژه‌های اشتباه در مبنای فکری اومدن گفتن آقا هزینه‌ای که داره برای جبهه سوریه میشود باید برای مردم خودمون بشه. خب ما چقدر مگه تو اونجا هزینه میکردیم؟ اصلا چقدر هزینه شد که حالا این مطرح شد؟ میبینیم که سوریه سقوط کرد اما دلار پایین نیومد، سوریه سقوط کرد ولی قیمت خودرو پایین نیومد. پس نشون داد که این حرفا و این نگاه‌های خطای محاسباتی درسته. در بین مردم اثر منفی خودش رو گذاشته اتفاقا اثر مثبتش رو.
بسیار
در صورت دفاع مقدس رو باید به عنوان شاخصه اصلی مدیریت جهادی نگاه کرد.
بله.
جهادی و انقلابی که خروجش امروز می شود موشکی، ماهواره‌ای، فضایی، هسته‌ای، نانو در لبه تیغ تکنولوژی جهانی و امروز هر چی که ما داریم مبناش علمی است که در دوره دفاع مقدس کسب شد و
بله.
به عنوان سرریزش در صنایع دیگه تبدیل به محصول.
متشکرم آقای دکتر. خیلی بزرگواری کردی. سلامت باشی. روز خوبی داشته باشی.
ارادتمندم.
خواهش میکنم. سلامت باشی. خدا نگهدارت.
من میبازم به تو جان و دل و دنیامو، ایران من ایران من، ای مهد خوبی ها تو. در راه تو دلدادگی کار همه دلها شد، نامت همیشه جاودان بر قله دنیا شد، بر قله دنیا شد. تا میتپم این قلب من، ایستادم در پای تو، ای متنو ای خاک من، جان میدم بر پای تو، ای متنو ای خاک من، جان میدم بر پای تو. تا میتپم این قلب من، ایستادم در پای تو، ای متنو ای خاک من، جان میدم در پای تو، ای متنو ای خاک من، جان میدم بر پای تو.
خب بریم هند. گفته شده که هند برای واردات نفت و به قول معروف با توجه به تنش‌هایی که بین هند و آمریکا بوده دوباره درخواست داده، با توجه به جمعیتی که داره و روند تکنولوژی که در کشور هند وجود داره. خب این ماجرا ماجراییه که میتونه نظام غرب رو به تنش و به لرزه وابداره. اما اینکه چی شد این اتفاق افتاد برخلاف حالا فشارهای آمریکا، موضوعی هست که جناب دکتر امین رضایی نژاد کارشناس مسائل شبه قاره هند قرار هست که در موردش صحبت کنه. دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
باشید، سلامت باشید، بزرگوار شما. آیا که ما حدوداً 7-8 دقیقه فرصت داریم و دلیم خواهد که از زبان شما بشنویم که با توجه به این که حالا تنش‌های بین هند و آمریکا هم وجود داره، الان می‌بینیم که هند دوباره درخواست داده برای اینکه نفت ایران به اونجا صادر بشه. حالا ایران و هند جزء کشورهای عضو بریکس هم هستن که باز خودش باز مورد تنش بوده از طرف آمریکا. اینو بفهمید ببینم که چه مزایایی و ریسک‌هایی رو می‌تونه این ارتباط برای تهران و دهلی نو داشته باشه.
ببینید چهار دلیل اصلی رو میشه مطرح کرد برای این موضوع که چرا هند اصرار داره از ایران نفت خریداری بکنه. یکی از دلایلش خب قیمت نفتی که از ایران داره در حقیقت دریافت میکنه، که اگر این نفت از ایران و ونزوئلا یا روسیه نخواد دریافت کنه، در حقیقت درخواست ایالات متحده از هند این بوده که از هر سه کشور نفت نخره.
بله.
باید با توجه به ظرفیت‌های پالایشگاهی که داره و نوع نفت مورد نیازش، حداقل نفت رو حدوداً 10 دلار بالاتر خرید بکنه، که این رقم سنگینی میشه برای پالایشگاه هندی. دلیل دومش بحث تنوع منابع و امنیت انرژی که هند خب با توجه به اینکه یکی از بزرگترین وارد کنندگان نفت و طبقه متوسطش به شدت داره رشد میکنه، واردات بنزین داره، پالایشگاهاش نیاز به این دارن که بتونن بنزین بیشتری عرضه بکنن برای نیازهای طبقه متوسط، و همچنین رشد جریان الکتریسیته رو داره، نیروگاه هیدروکربنی زیادی داره، در نتیجه نیاز داره که بازار نفتی متنوعی رو در اختیار داشته باشه و صرفا به صادرکننده‌های نفتی مثل صادرکننده‌های مثل عربستان سعودی، امارات متحده عربی یا خود ایالات متحده وابسته نباشه.
بله.
کما اینکه اگر بخواد نفت رو از ایالات متحده وارد بکنه، با توجه به مدت مسافر هزینه از این 10 دلار هم افزایش پیدا می‌کنه.
بله.
از این مبلغ بیشتر میشه در هر بشکه. بس استقلال راهبردیه که هند در شرایط فعلی با توجه به تغییراتی که در عرصه بین‌الملل در حال رخ دادنه تلاش میکنه یک استقلال راهبردی از غرب برای خودش کسب بکنه و به نوعی نشون بده که در بحث تحریم‌ها به شکل مستقل داره عمل میکنه، برای اینکه بتونه در میان کشورهای شرقی هم جایگاه خودش و همچنین در میان کشورهای جنوب جهانی جایگاه خودش رو حفظ بکنه.
بله.
و بحث چهارم بازار بلند مدت و روابط دیپلماتیکیه که هند با کشورهای ایران، روسیه و ونزوئلا داره. حالا به جز بحث نفت، خب روابط هند با این سه کشور هم در راستای کشور جنوب جهانی، هم در راستای بریکس و سازمان همکاری های شانگهای خوب بسیار زیاده، مخصوصا روابط نظامی که با روسیه داره. اینها باعث میشه که در حقیقت بحث خرید نفتش رو حتما تلاش بکنه که از این مسیرها پیگیری بکنه، و با توجه به نظام تعرفه تنبیهی که ایالات متحده فعلا وضع کرده برای این کشور برای اینکه از روسیه نفت وارد نکنه، فعلا گزینه خرید نفت از ایران برای هند بسیار معتبره و از نظر هزینه‌ای هم خب براشون بسیار فایده داره و میتونه این بازار بلند مدت و روابط دیپلماتیک خودش رو حفظ کنه. اینا دلایل اصلیه که هند تلاش میکنه از ایران نفتشو بخره و این مزایایی بود که براش داره. اما از نظر ریسک ها به جز همون ریسک تعرفه ای که حالا مخصوصا بر بازار مواد خام دارویی هند اعمال کرده تعرفه 100%، خیلی ریسک تنبنه برای هندی ها نداره و به نظر میرسه هندی ها موفق باشن از ایران محمول های جدید نفتی رو خریداری بکنن، که ما که چند روز گذشتن یک محموله حدودا اگر اشتباه نکنم 111 میلیون دلاری از ایران نفت خریداری کردن.
بله، حالا با توجه به این که الان در قله، یعنی که اولین کشور صادرکننده فناوری هست هند و ساخت محصولات، پس فکر می‌کنید که این فشار آمریکا نمیتونه به قول معروف دهدینا رو محدود بکنه به چیزی؟
نه نه نه، در شرایط فعلی ایالات متحده این ظرفیت رو نداره که بتونه هندی ها رو محدود بکنه، نه از نظر سیاسی این ظرفیت داره نه نظر اقتصادی این تمام رو داره.
خب حالا باعث میشه که یه الگوی جدید توی تعامل اقتصادی بین کشورهای آسیایی در مقابل فشار آمریکا به وجود بیاد؟
ببینید این الگو تو آرامی در حال شگیریه، مناسب به موازات تضعیف جایگاه ایالات متحده در عرصه بین المللی، الگوی از همکاری جنوب جنوب در کشورهای در حقیقت خارج از دایره اتحاد با ایالات متحده در حال شگیری است.
بله.
و اینکه کشورهای مثل هند که متحد راهبردی ایالات متحده هستند هم وارد این معاملات میشن، نشون میده که هم فشار غرب و ایالات متحده به شدت داره کاهش پیدا میکنه بر روی متحدینشون، و هم اینکه این الگوی جدید خب به شدت داره توسعه پیدا میکنه. اگر نه هند به عنوان یک متحد ایالات متحده باید حداقل در چنین شرایطی که ایالات متحده واقعا نیاز داره به جلوگیری از صادرات نفت کشورهای روسیه، ایران و ونزوئلا میتونه جلوی هند رو بگیره.
بسیار عمالی، خیلی بزرگ برای کنار دکتر.
ارادتمند.
خیلی جامع و کامل فرمودید همه سوالات، ممنونم ازتون.
ارادتمند.
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین. ممنونم.
شما خدا
نگهدارتون. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
خب بریم سراغ انقلاب پنجم که در مورد یک محور یک موضوع